بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه علیه تعالیت الله رضمای علیه بگانی کتاب سلات در رکوع خود یک شنبه 13 دی ماه 1383 مطابقه با 29 دی ماه 1425
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در عبارة محقق عنوانی که بعد داشت فرمودن رافعا یدیه به تکبیر، یکی از دستورات این که دستهاشو بالا بیاره به گفتن الله اکبر محاذیاً اذنه، دستها رو بالا بیاره تا محاذات گوش. خب بعد و یرسله ما بعد دیگه رها کند و سمه یر کرد. آیا این رفع الیدین این در تکبیر دستور یعنی مستحب با آدم انجام بده واقعا در بارش چیزی داریم؟ البته آنون فهمیدن که این مسلم بین همه است که رفع یدین مستحب است و انسان داشته باشه. اخوان در باره این دلالت داره، هم در روایت صحیح حماد هست، حدیث یک باب یک از باب افعال الصلات، اونجا داشت که حضرت صادق سلام الله علیه ثم رفع یدین، حضرت دست مبارکش بالا آورد، ثم رفع یدیه خیال وجهه، دستش بالا آورد راست صورت مبارکش و قال الله اکبر. در اونجا روایت یک و دو، هر دو هست، اگه توی یکش نباشه دوش، دوش هم همونه، اونتا با یه تفاوتیه. منظور دوی همون باب یک، هم حدیث یکش از مفصل رو نقل کرده، دو هم نقل کرده همون روایت حماده و اونجا داره. یه موقع دیدید تو روایت اولیش نبود استرابتون نگیره، دومش هم تقریبا همون روایت اونجا دارد که حضرت دستش بالا آورد تا حیال وجه بگیر. این هست. و همچنین در روایت حدیث زراره هست که حدیث در اونجا حدیث یک باب دو از ابواب رکوع، حدیث یک باب دو از ابواب رکوع روایت زراره است، دارد اذا اردت ان ترک، هرگاه خواستی رکوع بری، اذا اردت ان ترک فرفع یدیک، بشنگ یه امرم داره، فرفع یدیک و کبه، دستت بالا بده تکمیل بگو، فرق یعنی که وکبر سم مرک وست جد، بعد برو رکوع به جا بیار، سجده به جا بیار. اینجا دیگه صریحا فرموده ازا عربت انترکه فرق فرموده، دستور فرموده. بلکه حدیث دوم همین باب دو از ابواب رکوع، حدیث دوم، حدیث ابن عمار، یعنی معاویه ابن عمار، اونم به این تعبیر داره، دارد که قال رأیتو ابا عبدالله علیه السلام، دیدم حضرت صادق سلام الله علیه، قال رأیتو ابا عبدالله علیه السلام یرفع یدین اذا رکع، من دیدم حضرت صادق دستش بالا میبرد وقتی میخواست رکوع بگیره. خب این دستش بالا میبرد بگیم قرینه از برای تکبیر دیگه، این مناسبت بگیم که حتی انشاءالله آینده میخونیم باز برای اون تکبیر گفتن بعد از رکوع، سر رکوع رو میدونی دست باز بالا ببری یا نه، اونجا انشاءالله میدونیم. اینجا صاحب جواهر میگه گاهی بعضیا با یکی نقل کردن منظورشون دومی هم هست، مثلا بعضیا میگه رفع یدین بکنه، این کنایه از اینکه رفع یدین ولی تکبیر، چون ما دیگه رفع یدین ولی غیر تکبیر که نداریم. خب با اون بیان که انشاءالله بعدا میخونیم، اینجا هم پس من دیدم حضرت صادق سلام الله علیه وقتی میخواد سکو کنه دستشو بالا میبرد، این دیگه میره برای تکبیر بالا میبرده. میزنیم برمارد میگه که رأیت ابا عبدالله علیه السلام یرفع یدیه اذا رکع. با این توضیحی که دادم معلوم میشه که پس دست بالا بردن این خودش دستور مستحبه، تکبیر گفتنم مستحبه، چون که فرمون اونجا بالا گفت اذا عرفتن ترکه فرفع یدک ثم کبر. همین روایت قبلش میدم، دست بالا بکن و بعد ثم کبر، بعد رکوع و رنگ بکن. پس این معلوم میشه که ما یه دو تا مستحب داریم، یک مستحب رفع یدین، یه مستحب هم خود تکبیره. و روایات انشاءالله بعدا میاییم داریم که الان نخوندم اونو چون در اونجا بیشتر لازمه میخونیم. در من روایت داره اصلا رسمن امام میگه رفع الیدین زینت الصلات، انشاءالله میاییم بعدا راجع به اونجایی که نهیه میخواییم معنا کنیم نهیه چیه، فصل رب که ونهر انشاءالله بعدا صحبت میکنیم. اونجا تعبیر داره که رفع الیدین زینت الصلات، این نشان دهنده این که معلومه در همه جا آدم میخواد تکبیر بگه دستش بالا ببره، این زینت نماز. پس بنابراین هم رفع یدین مستحبه هم تکبیر مستحبه. خب یا دوتا مستحبه یا دوتایی معن یک مستحبه. آیا رفع الیدین با تکبیر دوتا مستحبه یا نه دوتایی با هم مستحب باشن؟ صاحب جواب میگه ظاهرن از باب مستحب دین فی مستحب باید بگیم، این کنار هم دو تا مستحب بگیم، یعنی بگیم هم رفع الیدین مستحبه هم تکبیر گفتن از باب اجتماع المستحبه مع المستحب، اینطوری باید معناش کنیم دو تا مستحب، نه اینکه احدهما شرط دیگری باشه. اینطور نباشه که بگیم رفع الیدین در صورت مستحب بشه که الله اکبرم بگیم، یا عظیم و تکبیر در صورت مستحب بشه که دست بالا ببریم. نه 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 اینجوری نگیم. صاحب جواب میگه ظاهرا اجتماع مستحب مع المستحب باشه، لا ان یکون احدهما شرطا للآخر و بالعکس. اینجور نیست که رفع یدین شرط برای تکبیر باشه، تکبیر شرط برای رفع یدین باشه که یه مستحب میشد. نه، ظهور در این داریم که دوتا مستحب داشته باشیم. خب آیایی که است رفع تکبیر رو واجب میدونن چی؟ اونایی که تو واجب میدونستن اونجا هم همینطوره یا نه دیگه در واجب اینجور نیست؟ اگر واجب بدونه کسی تکبیر گفتن رو بیاییم بگیم تکبیر گفتن واجبه، همطوره که ادو از آنون قایل بودن امانی بود و کی و کی و اینا گفتن ما هم احتیاط واجب کردیم، اینجوری اگر بگیم بیاییم مسلم دیگه رفع الیدین مستحب میشه، رفع الیدین مستحب میشه دیگه تکبیر، یعنی بگیم که دوتایی رو هم واجب باشه. ولی خب نه، سید مرتضی رحمت الله علیه در انتصار مرحوم صاحب مستند الشیعه، مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعه نقل کرده از سید مرتضی در انتصار، مرحوم صاحب مستند اونیه که سید مرتضی در انتصار فرموده که رفع الیدین واجب، چون اینجوری تعبیر کرده و ادعای اجماع کرده برای این که رفع یدی واجبه. چی شد؟ خیلی سخت شد که سید مرتضی در انتصار فرموده رفع الیدین قبل از رکوع واجبان ولی اجماع و علیه، اجماع برش هست که باید دست بالا ببری. اگر این باشه بیان بگیم منظور ایشون هم این باشه که اینجا باز کنایه بگیریم ما رفع یدین که میگه واجبه یعنی تکبیر واجبه، نه خود رفع یدین، رفع الیدین رو کنایه از تکبیر بگیریم، یعنی تکبیر گفتن برای رکوع رفتن که دستش علامتی که آدم بالا میبره این واجبه. این دیگه رفع الیدین هیچ کس نگفته واجبه، هیچ کس نداره گفته واجبه رفع الیدین واجبه.
دقت داری چی بخوام بگم؟ بگم این باشه که تکبیر گفتن به این که علامتش بالا قیده اینه قبل از رکوع واجب باشه و این اصلا داره این میشه مقلوم آی نراقی میگه شاید منظورش اینه و من به نظرم همینطوره چون صاحب جواهر هم مثل همین فهمیده صاحب جواهر هم به اون اول بحث که داشتیم واجب این که تکبیر واجب یا نه ایشون وقتی نقل میکنه میگه عمانی و دیلمی اسم داره میگه وظاهر المرتضا وقیل المفید عبارت جواهر اونجا ببینید میگه وظاهر المرتضا وقیل المفید تازیده چی معلومش ایشون هم همین معنی رو فهمیده ظاهر المرتضا منظورش این سهر مرتضا رو اینه بخواد واجب ببینید نه رقل یعنی البته به صورت امر که روایت آمده ممکنه آدم کسی اگر لولا دلیل خارج نداشتیم و برنامه های دلیل نداشتیم و علت ها نداشتیم خب ظاهر عبارت امام همون اذا عرب تر ترکت فرفایده این امر دیگه خب فرفایده امر ضروری در وجود داره هم دیگه همه جا شما یه حرف رو میزنید شاید هم سید مرتضا رو این پایه هم گفته باشه حالا ما خدای نواسته نمیخواد چیز کنیم ولی که این ادعای اجماع کرده این ادعای اجماعی سخته باز در تکبیر خوب و قائل وجوب داشتیم چند نفر از بزرگان متقدمی قائل وجوب بودن اما دیگه رب قولیده یعنی کسی نگفته واجبه وقتیشون بوده و علیه الاجماع سخته به هر تقدیر پس بنابراین رب قولیده این خودش مستحب و تکبیرم جداگانه بیاییم بگیم مستحب اونایی که البته مستحب این حالا آقایی که واجب میتونه اون رو نظر خودش قبلا بحث کردیم پس الحمدلله این مسئله هم روشن شد که یکی از مستحبات رفع الیدینه که در عبارت متن محقق آمده بود بعدش بفرمایید به عبارت بعدش و ان یدع عبارت محقق داره میخونن چون دیگه میخوام خود زودتر رد شم مستحبات زیاد معطلتون نکنم و ان یدع یدیه علی رکبتی یکی از مستحبات بود که دستش را قرار بده روی دو کنده زانوش و ان یدع یدیه علی رکبتی مفرجات الاصابع مفرجات الاصابع دستش را بذاره روی کنده زانو به صورتی که انگشتانش را باز بکنه مفرجات الاصابع که اینو تعبیر به لقمه گفته بودیم قبلا یعنی کنده زانو لقمه دستش قرار و ان یدع یدیه علی رکبتی مفرجات الاصابع ولو کان به احدهما عذرون ولو کان به احدهما عذرون وضع الاخرى وضع اگر یکی از این دو تا دستاش عذر داره نمیتونه وضع بر رکبه بکنه یا نمیتونه مفرجات بکنی میگه باش آقا یکی از داری او یکی رو بکن اشکال نداره او یه دونه رو بکن بسه فرموده ولو کانه به احده ما عذرون و به الاخرا او دیگری به قرار بده دیگه چی؟ و چون همه رو بخون توی یراتا بیاری میشالله جاری میخونی مقدار و بعد چند تا رواید میخونم که دیگه پیش بری بخورده و ان یروف ده رکبتیه الى خلفه وقتی هم رکون بینی این زانوات و کنده زانوات عقب ببر عقب ببر الى خلفه و انگرد در رکبتیه الى خلفه یعنی اینجوری جلو نیاد کنده زانوتو یعنی پاها رو نیمخیزی نکن چند پاتو ساک کن که این کنده زانو بره عقب وقتی میخوای رکوع بری صاف کن که کنده زانو عقب بره نیمخیزی اینجوری نگیری که مثلا کنده زانو جلو بیاد و ان یرد در رکبتیه الى خلفه دو کنده زانوش بره پشت سر طول حول فشارش بده بره عقب و یسوی ظهره کمرش رو صاف بکنه تسویه بکنه و یسوی ظهره کمرش رو صاف بکنه در حال رکوع و یمد عنقه گردنش رو بکشد صاف بکند و یمد عنقه موازیا با زه موازیا زهره گردنش رو راست کمرش قرار بده، نه سرش بلند کنه از سرش از کمرش بالا بره که بهش میگن اغنا، که روایات داریم حضرت میگه اغنا نکنید تو نمازتون، یعنی سرتون اینجا بالا نکنید، اینجوری نکنید که سرتون از کمرتون بالاتر باشه، و نه اینکه سر آویزان کنی که حضرت میگه که لای کنی کزده لای از به رخ سراتون زبهی نکنید مثل زه، یعنی وقتی گوسفندی را آدم میکشه سرش آویزان میشه، سرش میفته پایین. پیغمبر خدا فرمود نماز میخوانید مثل زبها نکنید سراتون، لا تزبه رأس کن سرتون مثل زب نکنید آویزان بندیدی، حالا تو بزن آویزان بزن نه سات ساب راست کمرت میگیر. این هم هست و شالله بعدا میخونید. منظور از اینه که یکی که یوسف بیه زهره و یمود آنابه رو موازی هم زهره رو گردنتون رو با کمرتون ساق بگیرید که به جوری ساق باشه کمر که اگر یه آبی روغنی رو کمرتون ریخته میشه به راست شهر نرسید. دست میگم که حضرت همون هم پیغمبر خدا رو داریم تو دربارش، پیغمبر خدا اینجوری کمرشو میگیره که داره که لو صبح علا زهر ما اون او دهنون اگر ریخته میشه به هیچ طرف نمیرفت. هم در باره امام صادق علیه السلام داریم هر میشه. خب این عبارت متن بود، اون چند تا رو خوندم من چی میخوام اخبارش رو یه دفعه بخونم برم، این عبارت متن. خب البته عنایت دارید این عبارت متن این مسئله ادعی وجودی توش اقسامی از مستحبات ذکر شده که من یکی یک اینجا آوردم که هر کدامشون یحتاج الی ذکر ادله دلیل میخواد برش آورده بشه. منها مثلا احدها استحباب و وضع الیدین علی الرکبتین، مستحبه که دستتو رو رکبتین بذاری، مفرجات الاعصاب همین اولی بود بذارید انگشتات هم متفرج بشه. چه دلیل بر این دارید؟ دلیل اول مضافن الى دعوا اجماع العلماء کافه، همه علماء ادعا کردن دست گذاشتن رو کنده زانو مستحب، باید دست بذار رو کنده زانو. همینطوری در منتهای علامه هست معتبرم نقل کرده محقق این اجماع علماء رو همه رو گفتن آید گفتن مستحب، فقط دو نفر یا سه نفر از اقایانی هستن که صاحب جواهر میگه خدا رو شکر اینا منقرض شدن، الحمدلله الحمدلله اینا منقرض شدن. و از سه تا آقایی بود که اینا میگفتن واجبه که وقتی رکوع میرید دستات و انگشتاتون رو سفت کنید، جوری تطبیق باید انگشتات رو ببندید، یا مستحبه به این صورت. حالا اینو میگه اختلاف نقلم داره، میگه سه تا آقا بودن که این سه تا آقای اینجوری نقل کردن که اینا منقرض شدن، کیه؟ یکی ابن مسعوده، دیگر هم دو تا رفیقای ابن مسعود، یکی اسود ابن زیده و دیگری عبدالرحمن ابن اسوده. این سه نفر ابن مسعود، یکی اینه، یکی اسود ابن زید و دیگری هم عبدالرحمن ابن اسود. اینها واجب دانستن تطبیق را، اوجب التطبیق یعنی جفت کردن، جفت کردن انگشتان رو واجب دونسته بودن که باید در حال رکوع انگشتان رو جفت کنید، یا استحبوه یا بقید مستحبه که جفتش کنید علا اختلاف نه. و صاحب جواب میگه وقت این غرض والحمدلله، این منقرض شد دیگه، یعنی هیچ کسی از آیات دنبال اینا نرفتن، تمام علمای ما به روش عمل امام صادق علیه السلام که انگشتاش و مفرج بذاش همه این رو مستحب میدونن. انشاءالله اخبارش میکنیم. خب پس مضافن الى اجماع علما که داریم وجود و عدت اخبار تدل علیه، اخباری هم داریم که ازش معنا استفاده، انشاءالله اینو بعد یه جا گذاشتم، اینو گفتم انشاءالله سیعتی ان غریبه دیگه، نمیخواستم هر جو یکی که جدا جدا روایت رو خونم، من یه جا میگم همه یه جا که خوندم میگم اینو روایت چیه، من نوشتم که انشاءالله سند کن و ان غریبه که اینا مشتمل بر این امور هست تو روایات، ولی یکی از جمله چیزایی که مستحب به دومیش تفریج الاصابع، انگشتا رو باز کردن، این دومی بود. این هم بنابراین مستحبه فهرم روی استحبابی که انگشتاری جویه پس برو اثری هم بار میشه. وضع الیدین مستحب، تفریج الاصابع مستحب. دلیلش انشاءالله اخبار میخونیم. اما حالا این که مستحب شد آثاری هم روش باره. آثارش چیه؟ آثارش این، حالا اگر من نتوانستم دو دستم رو قرار بدم کنده زانو، عذر داشتم، یا نتوانستم انگشتم رو باز کنم، حالا چه کنم؟ فرمودن اگر عذری داری در صورت عذر به احده ما بود که یمنع من الوضع، عذری داری نمیتونی قرارش بدی، یا یمنع من التفریج، نمیتونم انگشتم رو باز کنم، مثل اونجایی که دستاش بستن انگشتاشو. میفهمی خب نمیتونه یکی رو انجام بده، اشکال نداره که اون یه دست دیگه این کار بکن، چه اشکالی داره؟ فرموده که خب اگه اینجوری شد وضع و فرج الاخرى، اون یکی رو این کار بکن، چکاری میذاره که؟ خب حالا یه سوال اینجا شما داریم و سوال اینه، حالا بنده در حال اختیار هم میتونه این کار بکنم؟ در حال اختیار میشه این کار بکنی؟ حالا یه عذر چیزی داره خیلی خوب، در عذر شرعی اگه داری نمیتونی یه دست رو بذاری، اشکال نداره، خب یه دست بذاری یه دست رو نذار. قاعده میسور هم میگه المعصور المیسور لا یسقط بالمعصور، میگه های المیسور لا یسقط بالمعصور، که نمیتونی یه دست بذار دیگه. البته اگر قاعده میسور در مستحب جاری بدونید، اگر بگید قاعده میسور در مستحبات هم هست، چون بعضی از آقا نمیره زیر بار میگن المیسور تو مستحبات نمیاد، بگیم نه فرق نمی کنه، یه المیسور محال واجب باشه ما مستحب باشه، فرق می کنه، به این قاعده میسور داریم. خیلی حالا اگر عوض داره یه دست شده داره نمیتونه، بسیار خوب یه دونه بذاره، اما وقت شده برنه من دست هم سالمه، ما دست بندم سالمه، شور نیست، میخوام یه دست هم بذارم یه دست هم نذارم، اینم میشه معل اختیار، معل اختیار بذارم ولو اقل و ثوابو، ولو ثوابش کمتر میشه، این دوتا بذارم ثوابش بیشتر، ولی یکی میخواد بذارم میشه؟ صاحب جواب میگه بعضی اونجوری گفتن، صاحب جواب میگه بعضی گفتن که یجوز و این که احد همه را معل اختیار بذاره ولو کان اقل و ثوابه، ولی علا اشکاله، سرجاوه میگه ولی علا اشکاله، یه به نظر من اشکال داره یه دست بذاری یه دست نذاری، مشکل علا اشکال، اشکال چی باشه؟ چه اشکالی داره؟ از باب مستحب دیگه، طول نیست، نه اشکال اینه، آخه ما چه استحباب باشه چه وجوب رو باید از دلیل دست بیاریم دیگه، هوایی که هم زیگه شکم ننه میکنیم تو حرف بزنیم که بابا جان من آدم نبود حرف به هر چی بزنم هم تو بگه بله دور بود تو خونه روشی میگه حرف بزن، این که جیگه باید بینیم اماما چی گفتن، ائمه چی گفتن، دستور چی گفتن. خب اگر بنا صورت نوکر آقا هستی ببینی آقا چی گفته، خب آقا امام یک جهر این روایت ها نقل کرده حضرت بمون یه دست بذار یه دست نذار، نه همه این روایاتی که داریم همشون داره که هر دو رو گذاشتیم، حضرت دو تا دستش رو گذاشت، دو دستش میفرش کرد. خب شما که میخوایی یه دست رو بذاری یه دست رو نذاری، مد دلیل الان که این مستحب باشی، دلیل برای سبب چی داری؟ حالا اون که اقل و ثوابن اصلا دلیل داری؟ نه، یا احتمال میدی اصلا خود ثواب رفته باشه رو دو تا معن، یه احتمال اینه که ثواب هم رفته رو دوتایی معن، اگر دوتا رو با هم گذاشتی ثواب داره، اما اگر یه دونه رو بذاری یه دونه نداری ثواب نداره، عمل مستحب نکردی. یه دیگه همطوری که دیدید که ابو حنیفه و بقرد خالف تو جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فی کل مسئله، جواد فاضل ببینید روایت نقل کرده، مرمون میرزا رو ببینید روایت نقل کرده، میرزا رو ببینید ابو حنیفه در آمد گفت من مخالفت کردم امام صادق تو هر مسئله مخالفت کردم، همینجا هرچی امام صادق بود من نقطه مقابلش گرفتم، ولی فقط تو یه مسئله دیر کردم و اون مسئله این بود که امام صادق سجده میره نمیدونستم چشماشو باز میکنه در سجده یا چشمانو میبنده، این نفهمیدم، چون نفهمیدم منم دستور دارم که اصلاح که من سجده برن یک چشمشونه ببندن یک چشمشو باز بکنم. چرا؟ برای که اگر امام صادق چشمشو باز میذار خب من یکیشو بستم، اگر میبست یک چشمونم باز کردم دیگه فکر نمیده حالا شاید امام صادق یک چشمشو میبست یک چشمشو باز میکرد، این دیگه نحنیست که مطمئن بود که امام صادق یکی از داره رو گیره. خب حالا عمل ابو حنیفه مستحقر ثوابش میگه خب یه چشمش که باز داشتی یه چشمش بسته دیگه، و اگر چشم را بناس ببندی یکیش عمل کن بناس باز بذاری نه دیگه دقیق همون چه مخوام بگم احتمالی شاید نظر صاحب جواهر از اون که میفرماید بعضی ها خواستن بگن و معل اختیار یجوز و وضع احد ما ولو کان اقل و ثوابن علا اشکالی، صاحب جواهر میگه من یک قول سخت رو قبول کنم چون دلیل نداری؟ چه دلیل؟ بعد میاد میگه که حالا اگر هر دو رو نمیتونم بیارم هر دو رو یعنی دوتا دست ها نمیتونم به زامن بذارم ولو امل اوزر لهما هر دو دست هم نمیتونم بذارم بدل داره بدلی برش بذاری نی بدل نه چرا نداره بدل لعدم دلیل هم باری کردن دلیل نداری ما که از خودم عجیب بوده این چیزی بذاریم که دلیل ولذا بس گذاشتن اهدهما و دیگری نمیتونی بذاری بذار که هم مرحوم فاضل این نظر داده هم علامه در منتهای نگفته و هم قاعده قصر و اینای المیسور میگه این اشکال نداره که در روایت هم آمد مانی نداره و الا غیره این مشکل به نظر میرسه. خیلی خوب چشم اینا چیزی بود که الان در اینجا هست، البته بجوه رکبته این که رد رکبته این باشه اینم داریم که حتما مثلا زانوش عقب ببره اینم یکی از مستحباته، ولیکن این انشاءالله روایتشو نقل میکنیم که بعدا روایتش خواندیم قد رفته اینم در روایت متعرضیم که این قسمت سومه بعدا صحبتش میکنیم. ولی یه نکته ای که قابل تذکره و اون این که در عبارت محقق خب یه قسمتی آمده از مستحبات ولی بعدی از مستحبات رو نقل نکردیش ولی بعدی از علما فتوا دادن ولی در کلام محقق نیست، ما اونم اشاره کنیم چون اخباری که میخواییم بخوانیم اونا رو هم در ذهن بیان بشه باشه. مثلا از جمله چیزایی که در کلام محقق نیست در عبارت شرایع ولی بعضی از علما فرمودن مسئله تجافیه، گفتن یکی از چیزایی که مستحب در نماز در حال رکوع تجافیست، محقق محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده یکی از مستحبات تجافیه و ادعای اجماع بر استحبابش هم کرده، فرموده اجماع علما هست که این تجافی مستحب بود بلکه در منتهای علامه گفته لا خلافتیه درش خلافی هم نیست که تجافی مستحب تجافیه تجافی رفتی به رفتی نداره که با اون حواستی کجاست تجافی چرا که برکو داره تجافی ماله در حال تشبهد و سلام اونا میگن تجافی میگه نه 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 سب کنید آقای میگه عجله نکنید سب کنید بابا این تجافی اینجا اون تجافی نیست اون تجافیه در پاس این تجافیه در دست اما این تجافی رو کمتر به کار میبریم به اصطلاحات محلی خودمون زبانی بود ما هم صحبت میکنیم تجافی رو بیشتر اونجا کار میبریم راجع به پا کار میبریم این تجافی که اینجا راجع به دسته قبول مستحب بس تجافی در دست. خب البته تجافی با میدونیم شما اصطلاحا تجافی که موضوع خاص نداره تجافی یعنی جوفتا تو خالی کردن چیز چوب خالی رو میگن تجافی، یعنی چیزی که مثلا توش خالی بکنی از ماده جوف دیگه. در آدم که وقتی اینجوری میشه یه بلند میشه از تشاور بلند میشه چون میخیزه دیگه، این کرنوی مقداری جوف میکنه آدم پاشو، یعنی حالا نشسته بودی حالا بلند میشی یه مقداری وسط پاهات رو باز میذاری، چون اینو میگن تجافی. تجافی در دست چیه؟ دست چیه تجافی کنم؟ میگه ولمراد من التجافی کما فی الجواهر، جواهر داره الا یزع شیئا من اعضائه على شیء الا الیدین. آها، میگه مراد از تجافی اینجا هیچ جایی از بدن تو روی بدن دیگر نذاری، رو اعضات نذاری، مگر دستاتو اینجوری نکنی، دستاتو بچسبونی به بدن، اینجور نکن هیچی رو نذاری، قرار ندی شیعی از اعضات، مگر یدینی که میخوای روی کنده زانوت بذاری، یدینی که میخوای روی کنده زانوت اون فقط بذار روزا بذاری. در بوده مراد از تجافی اینه که الله یدع شیعن من اعضاهی علا شین آخر الا الیدین، علا شین الا الیدین، ای لا یلسقو با سات نچسبونی، ای لا یلسقو یدیه به بدن، این دستا رو به بدن نچسبونی، در حال رکوع نچسبونی، هم لا یلسقو بده ولی یخرجه هما ان، دستاتو بیرون کن از بدن، به تجنیح با ای حتی جناح، از مادی جناح لا جناح علیکو، به تجنیح دستا رو بیرون کن به جناح وایی. ها کسی دیدی کبوتر چجور بالش رو باز میکنه؟ این جناحه این میگن وقت از جناح کل زل من الرحمه، دستات اینجوری این خود توازو بگیر، این دست رو نشخون به بدنت، به صورت جناحیش بکن، بلکه دست را جدا کن از بدنت به صورت تجنیح، بل یخرجه ما انها به تجنیح، و خودشون تجنیح رو معنی میکنن، تجنیح هم چه؟ و هوه ان یخرج العضدین، این کتاب بادوار میگن ان یخرج العضدین و المرفقین، این دوتا مرفقه ها آرنج ها، عضدها و مرفقه ها رو، و میده معنای تجنیح، و میره تجنیح این است که ان یخرج العضدین و المرفقین ان بدنه، میگه تو نسخه اصلی داره ان یدین، اینها رو جدا کنه از یدین، ولی بدنه اینجا داره، هر دو رو من نوشتم براتون، یه موقع دست یعنی دست اینجوری نکنه، دست باز کن، یه موقع این است که نه، منظور اینه که این دوتا عضدها رو بدنش نچسبونه، اینو جدا بکنه از بدن، بعد از بدنش جدا بکنه، کل جناحه مثل دو تا با چیزی باله، ولی ازا میگن یکی از مستحبات در رفوع اینه که مثل تجنیح بکنی، یعنی دستات یه خورده این مرفقه رو از زیر بری بیرون، دستات اینجوری بکن که این علامت تجنیح، مستحب میکنه آدم اینجوری بکنی، فرمودن کل جناحه ورد یتحقق تجافی ایزن، یعنی تجافی به وجود میاد به فقه الابتعین، ابتعین با تای معلق، میگه گایی هم تجافی به فقه الابتعین هم میشه، یعنی این منظور این که زیر بغل رو میگه، این زیر بغل تو نچسبونا، اینو باز کن، فقط به همین بگن تجافی، تجافی به لحاظ این دست تو زیر بغل باشه، این مراد باشه، به اینجا دیگه کار نداشته باشه. میفرماید گایی هم گفته میشه به عنوان تجنیح به قطع الابتین او اخراج الذراعین عن الابتین، یا این ذراعین را از زیر بغل جداش بکن، نچسبونی اینجوری، جداش بکن ذراعین را، یعنی دستات هم تو که عرض کردیم که مجموعا همون معنا میشه، یعنی در واقع اون تا هر کدوم را به یه لحاظ مثلا تعبیر کردن، میفهمد و اخراج الذراعین عن الابتین برای ما اطلق علیه تجنیح ایزن، به اینم گفته شده. خب حالا اینا روایت چیزی هم داریم که آدم در رکوع اینجوری بره؟ بله تجنیح روایت داریم، پس هم اجماع علما داشتیم بالا گفتیم، هم روایت هم در بارش داریم تجافی رو، روایت کدام آقا؟ روایت ابن بزی، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی در روایت باب 18 از ابواب رکوع، باب 18 از ابواب رکوع حدیث اونجا نقل شده. حدیث اول این باب دارد ام محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که صاحب جای میگه ابن بزیع، قال رأیت ابا الحسن علیه السلام، شاید حضرت رضا سلام الله، چون محمد ابن اسماعیل بیشتر با امام رضا میخوره، البته مسلم جعفر هم درک کرده ولی بیشتر به امام رضا. قال رأیت ابا الحسن علیه السلام یرکع رکوعا، من دیدم حضرت رو که رکوع به جا می آورد، یرکع رکوعا اخفض من رکوع کل من رأیته یرکع، من دیدم حضرت از همه اینایی که رکوع به جا می آورن بیشتر آقا خم می شود، یرکع رکوعا اخفض من رکوع کل من رأیته یرکع و وکانه اذا رکع جنح بیده و کانه، که کانه دلالت بر استمرار دارد، این همیشه آقا اینجوری بودن، و کانه اذا رکع جنح بیده، دو تا دست مبارکش رو به صورت جناح در می آوردن. و اینم میرسونه بگید که معلوم میشه این معنی اینجوری هست. خب اینم که بس روایت هم که چنین دلالت داره که این مطلب مستحبه. یکی از چیزایی که باز عبارت متن نداریم تقمیز العینی، محقق نگفته چشما رو ببندد، وقتی نمیبندی چی میشه؟ بنده که چشما نمیبندی، ولی نه شما میبندی چشما رو، رکو میری چشما رو نمیبندی، ما که نمیبندی. روایت میگه یکی از مستحبات اینه که چشما رو ببندی در موقع رکوع. خب حتما ببندی باید، میگه خب یا ببند چشماتو، یا اگرم نمیبندی بخوای چشماتو باز بکنی نگاه بکنی، نگاه رو بین القدمه این نگاه بکن، بین القدمه. حالا بنده امتحان کردم، حالا بنده امتحان کردم کشی رو، این جهت رو که حضرات ائمه علیهم السلام میگن که زین القدمی رو نگاه بکن، چشم اگر به حالت متعارف رکوع بره و بخواد بین القدمی رو ببینی، راست همون معنا میشه که خود ائمه بیان کردن، یعنی خیلی تمیز سر انسان به همون صورت میشه. اینی که حضرت فرموده که انشالله بعد روایت براتون انشالله فردا میخونم، حضرت فرموده که در موقعی رکوع یا چشماتون رو میبندید، حالا روایتش میخونم براتون، و یا اگر چشمانم نبندید در حال رکوع بین دو قدم خودتون رو نگاه کنید، بین دو پاتون اونجا رو نگاه بکنید. این هم یکی از مستحباتی مرموم حقه در عبارت مرد نداشتیم ولی در روایت آمده، انشاءالله باشه فردا دیگه. افرالله نوالکم انشاءالله.